بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در شک در مکلف و به، شبهه وجوبیه، منشأ شبهه عدم النص. قولون به این که در زمان غیبت ظهر واجبه، قولون به این که جمعه واجبه. بالاخره حکم الله از این دوتا خارج نی. حالا ما شک میکنیم که آیا بالاخره روز جمعه وظیفه ما در زمان غیبت نماز ظهر یا نماز جمعه باقی و که نمیدونیم. ایشون میفرماد هر دو رو باید بیاره، احتیاط بکنه هم ظهر رو بیاره هم جمعه. خب در اینجا دو دسته مخالف ما داریم. یه عده اونایی که میگفتن هیچ کدوم لازم نیست بیاره، میتوانه اصلا مخالفت قطعیه بکنه که ردشون کردیم. طایفه دوم میگن نه، نه اون و نه حرف شما. نه مثل اون آقایون بگیم ترک هر دو جایزه، نه مثل شما بگیم فعل هر دو واجبه. نه، یه دونه رو بیاره، یه نماز رو به دلخواه خودش بیاره. اگه شک کرد که بری و ذمه شده یا نه، اصالت البراءت جاری کنه. اتیان و اکتفاء به یه دونه کافیه. خب ایشون میخواد این رو رد بکنه. اونایی که میگفتن هر دو رو جاید تر که ردشون کردیم. این آقایی هم که میگه یه دونشو بیاره کافیه، اکتفای به یه دونه بکنه و براءت جاری بکنه، میخوام اینم رد کنیم. میگیم نه خیر، مقتضی موجود مانع مفقوده، که این استدلالشون سابق هم کردن در شبهات تحریمیه. ایشون میگه مقتضی کدامه؟ اون سلهی که اندالله ثابته. بالاخره اندالله روز قیامت یک وجوب صلاتی جل شده. حالا ما نمیدونیم، مسلمانای صدر اول هم میدونستن تفصیلا، به وظیفهشون عمل میکردن، ولی به مرور ایام الان برای ما مجمل شده که آیا روز جمعه وظیفمون اونه یا نه. خب پس یک وجوب صلاتی که هست در واقع اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. اگر شما اکتفا به یه دونه بکنی، نمیدونی اون واقع رو آوردی یا نه، پس احتیاطاً هر دو رو بیار که بدونی اون وجوب صلات معین اندالله امتثال شده. ولو جاهلی، ولی احکام مال عالم و جاهل نی. ان لله احکامن یشتر کفی هل عالم و الجاهل. بالاخره یه وجوب صلاتی روز جمعه هست، شما جاهلی نمیدانی کدامه، فرقی نمیکنه. چه عالم باشی چه جاهل، باید به وظیفت عمل کنی، و چون جاهلی هر دو رو باید بیاری. اینطور نیستش که تکالیف موقوف به علم باشه. علم موقوف به وجوب هست، علم من به وجوب موقوف است بر این که وجوبی باشه، اما وجوب واقعی دیگه موقوف بر علم من نی، چون مستلزم تصویبه، مستلزم دوره. پس نتیجه آن که هر دو رو باید بیاریم، مقتضی موجود و مانع هم مفقود. اون آقایون میگن مانع داری، مانعش چیه؟ میگن جهل تفصیلی. شما الان نمیدانی این واجبه یا نه، همین جهل تفصیلی شما مانعه، یعنی جلوی اون مقتضی رو میگیره. بنابراین اکتفاء به یه دونه کافیه. ایشون جواب میده، میگه این جهل تفصیلی میگین مانعه، یعنی عقل به این آقای جاهل تفصیلی میگه تو معذوری. شما که میگه این آدم معذوره به خاطر جهل تفصیلی معذوره، یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه عاجز از اتیان واقع. چون عاجز از اتیان واقع، واقع براش مجمله، از اون جهت عقل میگه تو معذوری. عقل هم حرفی نمیزنه. عقل نمیگه آقا چون تو نمیدانی واقع کدامه، مجمله، این برای تو عذر میاره. عقل چنین چیزی نمیگه. شاهدش هم اینه که خود شما که در اینجا میخوای براءتی بشی، در مجمل و نص احتیاطی هستین. مثالش رو عرض کردم، چند روز جلسه بعد میای حافظو علی الصلوات الوسطا. نماز وسطا روزای دیگه به معنای ظهره، وسط ظهره، اما روز جمعه نمیدانیم این وسطا مقصود نماز ظهره یا نماز جمعه. خود همین آقایی که اینجا براءت جاری میکنه، اینجا کجاست؟ منشأ شبهه عدم النص. همین آقایی که در اینجا براءتیه، در اونجا احتیاطیه. پس معلوم میشه مجمل عرضی عیبی نداره، اون مجمل ذاتی ممنوعه. مثلا مولا بگه جینی به عینه، خب عین میگن بیش از 70 معنا داره، اون مجمل ذاتی درست نیست آدم مکلف باشه، ولی این مجمل ذاتی نی. یک نمازی عند الله معینا واجبه، فعلا برای من مجمل شده، مجمل بالعرض، احتیاطا هر دو رو میارم. پس اگر شما میخوای بگی این جهل تفصیلی عذره چون که اتیان واقع نمیتونه بکنه، از این جهت معذور، عقل همچی چیزی نمیگه. و اما اگر مقصودتون اینه که اصلا این جهل تفصیلی مانع از توجه تکلیفه، مثل صغیر و مجنون، چطور اون صغر و جنون مانع از توجه تکلیفه؟ اینجا هم که این جاهل قاصره، چون این بنده خدا علم داره یا ظهر واجبه یا جمعه جاهله، ولی جاهل قاصره. این جاهل قاصر مثل فقیر و مجنون این معذوره، یعنی اصلا تکلیف به اون متوجه نمیشه. اگر مقصودت از معذوریت اینه، یعنی اصلا قابل توجه تکلیف نیست این آقایی که جهل تفصیلی داره، این دیگه خیلی بدتر از احتمال اوله. این دو ایراد داره، یه ایرادش این که پس هر دو رو میتونه ترک بکنه، این که الان نمیدونه ظهر واجبه یا جمعه، شما میگی اصلا قابلیت توجه تکلیف نداره، مثل صغیر و مجنون میمونه. خب اگر مثل او باشه که میتونه هر دو رو ترک بکنه، با حالی که شما عقیده دینه هر دو رو نمیشه ترک بکنه. این یک نقض. نقض دوم، اگر شما راجع به این جاهل قاصر بگی این توجه تکلیف برو نمیشه، جاهل مقصر به طریق اولا تکلیف متوجهش نی، چون اصلا نمیدونه، خبر از واجبات و محرمات نداره، و به نتیجه عقوبتش نباید جایز باشه چون عقابش بلا بیانه، به حال اون که مسلم جاهل مقصر عقوبت داره. نمیدونم یه قدری رفقا اینجا رو متوجه نشدن ها. خلاصه احتمال دوم چی بود؟ این آقا میگفت این جاهل تفصیلی اصلا قابل توجه تکلیف نی. ایشون میگه اگر مقصودت این باشه، دو تا ایراد، دو تا نقض وارده. یکی این که پس حالا که تکلیف بهش متوجه نی، هر دو رو میتونه ترک بکنه، مثل دیوانه، مثل صغیر، با حال اون که خود شما ترک هر دو رو جایز نمیدونی. اگر نه، احتمال دوم، یعنی نقض دوم اینه، اگر این جاهل قاصر توجه تکلیف قابلیت نداره برای توجه تکلیف، پس جاهل مقصر به طریق اولا نباید تکلیف شاملش بشه. چرا؟ چون از خبر نداره اصلا از واجبات و محرمات، و وقتی تکلیف متوجهش نشد پس عقوبتش هم جایز نی، با حال اون که بالاتفاق مشهور میگن جاهل مقصر عقوبتش جایزه. خلاصه هر کدام از این دو احتمال مراد شما باشه باطله، منتها احتمال دوم دیگه دو تا نقض وارده. این تا اینجا درس دیرو. و دعوا، یه آقایی میخواد این نقض دومی رو برطرف بکنه. دوباره نقض دوم عرض بکنم، ما گفتیم اگر جاهل قاصر قابلیت توجه تکلیف نداشته باشه، جاهل مقصر به طریق اولا نداره، و وقتی توجه تکلیف نبود پس عقوبت نداره، به حال اون که عقوبتش رو همه مسلم میدونن. این آقا اومده این اشکال دومو، این نقض دومو میخواد برطرف کنه، میگه بله جاهل مقصر عقوبت میشه، همم این حرف رو میزنن، اما معذالج قیاس شما مع الفارقه، به شیخ داری میگه شما اومدی جاهل قاصر رو به جاهل مقصر داری قیاس میکنی، میگه اگر شامل این نشه شامل اونم نمیشه و عقوبتش هم پس نباید جاریز بشه. به حالی که ما میگیم نه، ما میگیم در این حالی که جهل مانع از توجه تکلیفه، چه جهل قصوری چه جهل تقصیری، ولی در این حال جاهل مقصر عقوبتش جایزه. چرا؟ جاهل مقصر عقوبتش میکنن برای اینکه وظیفه ظاهریشو ترک کرده، چون تحصیل علم میگن واجب نفسیه، روز قیامت هم اگر کسی بگه من چیزی نمیدونستم بهش میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ پس تحصیل علم و رفع جهل وجوب نفسی داره. حالا که وجوب نفسی داره، این آقا جاهل مقصر به خاطر اینکه رفع جهل نکرده عقوبتش میکنن، نه به خاطر اینکه تکلیف متوجهشه. خلاصه جهل چه قصوری
و چه تقصیری مانع از توجه تکلیفه. منتها این منافات نداره که بگیم جاهل مقصر و عقوبتش میکنن. برای چی؟ برای اینکه این مکلف به تحصیل علمه. تحصیل علم واجب نفسیه، رفع جهل واجب نفسیه. اگر این رو عقوبتش میکنن به خاطر اون که واجب نفسی رو ترک کرده، نه به خاطر اینکه مکلف به واقع. نظیر جنوب، الان یه نفر جنوبه، این جنوب که مکلف به نماز نیست، الان نماز ازش ساده قبول نمیشه. جنوب مکلف به نماز نیست، مکلف به چیه؟ به رفع ازاله حدث. مکلف است به این که حدث رو از خودش برطرف بکنه، بعد از ازاله حدث وقت نماز بهش واجب میشه. همونطوری که جنوب در حال جنابت مکلف به نماز نیست، مکلف به رفع حدثه، این آقای جاهل مقصرم در این حال جهلش مکلف به واقع می، اون جهل مانع از توجه تکلیفه. مکلف است به رفع جهل، مکلف است به تحصیل علم. اگر عقوبتش میکنن برای این جهته، پس منافات نداره که بگیم جهل مانع از توجه تکلیفه، چه قصوری چه تقصیری، ولی در عین حال جاهل و مقصر رو عقوبت میکنن. عنایت کردین؟ نقض رو برطرف کرده. شیخ میگه اگر شما این حرف رو بزنین لازمش اینه که جاهل مقصر عقوبتش جایز نباشه. میگیم نه، جهل مانع از توجه تکلیفه، چه جهل قصوری چه جهل تقصیری. اینا چون جاهلن جهل مانع از توجه تکلیفه، اما جاهل مقصر رو عقوبتش میکنن برای چیز دیگه است، نه برای ترک واقع. پس نتیجتاً قیاس جاهل قاصر به جاهل مقصر قیاسش مع الفارقه. حالا ایشون این دعوا رو بعداً رد میکنن. یه آقای اومده ادعا کرده، میخواد چی کار کنه؟ نقض دومی رو برطرف کنه. نقض دومی چی بود؟ ما گفتیم لازمه حرف شما اینه که جاهل مقصر پس عقوبت نشه، و حالا اینکه مشهور میگن عقوبت میشه، این آقا میخواد بگه نه، ان مرادهم، یعنی مراد مشهور، مشهور که میگن جاهل مقصر عقوبت میشه، نه برای اینکه تکلیف واقعی شاملش میشه، تکلیف واقعی شامل جاهل نمیشه. مراد اینا که میگن این عقوبت میشه برای اینه، جاهل در حال جهل مکلف به رفع جهله. این به رفع جهل جار و مجرور متعلق به تکلیفه. اگر مشهور قائلن که جاهل مقصر عقوبت میشه، مرادشون اینه این جاهل مقصر در همون حال جهل مکلف به رفع جهله، بعد از رفع جهل و وقت مکلف است به اتیان واقع، و الا در حال جهل مکلف به واقع نی، چون جهل مانع از توجه تکلیفه. نظیر تکلیف جنوب به صلاة در حال جنابت، این آقای جناب در حال جنابت که مکلف به نماز نی، مکلف به رفع حدثه، بعد از رفع حدث مکلف به نماز میشه. این جاهل مقصرم در حال جهلش مکلف به واقع نی، بلکه مکلف به رفع جهله، مکلف به تحصیل علمه، چون تحصیل علم نکرده عقوبتش میکنن. پس هیچ منافات نداره که بگیم جهل مانع از توجه تکلیفه، ولی معذاله مقصر عقوبت میکنن. چرا؟ عقوبتش نبره اینکه واقع رو ترک کرده، چون واقع شاملش نمیشه. اگر عقوبتش میکنن به خاطر اینه که مکلف بوده به تحصیل علم، مکلف بوده به رفع جهل، نکرده، برای او عقوبتش میکنن. اون ایراد شما اصلا ایراد درستی نی. یعنی این آقای جاهل اگر عقوبت میشه برای اینه که مکلف است به رفع جهل، لد تکلیف به اتیانه، نه اینکه مکلف است به اتیان واقع. این نظیر جنوبه. چطور جنوب مکلف نیست به نماز، بلکه مکلف به رفع حدثه و بعد از رفع حدث نماز. این آقای جاهل مقصرم در اون حال جهلش مکلف به رفع جهله، مکلف به وجوب علمه، باید میرفته تحصیل علم کنه. اگر عقوبتش میکنن برای اینه که نرفته تحصیل علم بکنه. عبارت دوباره عنایت بکنی، ما قبول داریم جاهل مقصر رو عقوبت میکنن، مشهور میگن، ولی برای اینه که این مکلف به رفع جهله، نه اینکه مکلف به واقعه، چون جهل مانع از توجه تکلیفه. پس چرا اینو عقوبت میکنن؟ با اینکه مکلف به واقع نی، برای اینکه مکلف به رفع جهله، وظیفش بوده بره تحصیل علم بکنه، نکرده، از این جهت عقوبتش میکنن. و به عبارت اخرى تکلیف ظاهرش تحصیل علم بوده، نکرده، برای مخالفت این تکلیف ظاهری عقوبت میشه، نه برای تکلیف واقعی. تکلیف واقعی نه شامل جاهل قاصر میشه و نه شامل جاهل مقصر میشه. لذا میفرماد لت تکلیف، جاهل مقصر به چی مکلفه؟ به رفع جهل، نه اینکه مکلف باشه به اتیان واقع مع وصف الجهل. نه، مکلف به اتیان واقع نیست، جهل مانع از توجه تکلیفه، این مکلف نیست به واقع. خب اگه مکلف نیست پس چرا عقابش میکنن؟ به خاطر اینکه مکلف به رفع جهل بوده، مکلف به تحصیل علم بوده و تحصیل علم نکرده. فلا تنافیه، پس منافاتی نیست بین این که جهل مانع، یعنی مانع از توجه تکلیف، منافاتی نداره که جهل مانع باشه از توجه تکلیف، ولی در این حال مکلف باشه به رفع جهل فی حال جهل. یعنی این آدم جاهل مقصر در این حالی که مکلف به واقع نیست، چون که مکلف به رفع جهله و رفع جهل نکرده، از این جهت عقوبت میشه. و حال اون که کلام ما در کجا؟ کلام ما در جاهلی است که عاجز از تحصیل علمه. انما الکلام یعنی انما البحث، بحث ما ردباره جاهل قاصره. جاهل قاصر عاجز از تحصیل علمه. شما اومدید جاهل قاصر رو به جاهل مقصری که متمکن از تحصیل علمه اومدین قیاس کردین. انما الکلام یعنی قیاستون محل فارغه، به شیخ داره میگه جاهل مقصر او می توانست رفع جهل بکنه و نکرده. بحث ما در چه جاهلیه؟ بحث ما در جاهل قاصری است که با وصف جهل آیا این مکلف هست یا نه. لأن المفروض فی ما نحن فی، یعنی فرض ما در جاهل قاصر اینه که عاجز از تحصیل علمه. شما آمدید جاهل قاصری که عاجز از تحصیل علمه قیاسش کردی به جاهل مقصری که متمکن از تحصیل علمه، این قیاستون معل فارغه. پس این آقا با این حرفش اومد نقض دومی رو برطرف کرد. دوباره عرض میکنم نقض دوم چی بود؟ ما گفتیم اگر تکلیف شامل اینا نشه پس نباید عقوبت بشه، این نقض ما. این طرف میگه نه، در عینی که جهل مانعه، یعنی تکالیف واقعی شامل اینها نمیشه، ولی در عین حال جاهل مقصر عقوبت میشه، نه برای ترک واقع چون مکلف نیست به واقع، بلکه برای چی؟ برای ترک علم. به خاطر اینکه ترک علم کرده، تحصیل علم نکرده، برای ترک علمش عقوبت میشه. پس هیچ منافاتی نداره بگیم جاهل مقصر تکلیف واقعی شاملش نمیشه، ولی در این حال عقوبت میشه. اما تکلیف واقعی شاملش نمیشه، چرا؟ چون جاهله و جهل مانع از توجه تکلیفه. و اما عقوبت میشه به خاطر ترک تحصیلش، نه به خاطر ترک واقع. این قیاس شما جاهل قاصر رو اومدید به جاهل مقصر قیاس کردید، قیاستون معل فارغه. ایشون میفرماد مطبوعتون، این ایرادی که، یعنی این ادعایی که این آقا کرده، اون دعوا مبتدا، مطبوعتونش خبره. این آقا دو تا اشکال باید بکنن شیخ، فراموش کرده ظاهرا، ایشون یه دونه اشکال کرده، یه دونه اشکال اول من عرض میکنم تا برسیم به اشکال ایشون. به این آقا میگیم چی گفت تحصیل علم واجب نفسیه؟ ایشالا بعدن میخونیم. ما دو نفر استاد و شاگرد داریم که این دو بزرگوار میگن تحصیل علم واجب نفسیه، یکی مرحوم اردبیلی، یکی صاحب مداره. این ایشالا در خاتمه بعدها میخونیم. مشهور تحصیل علم و واجب طریقی میدونن، واجب طریقی که مخالفتش عقوبت نداره، دقت کردین اشکال مهم اینه با نمیدونم چطورشون غفلت کردن دوباره اشکال تکرار میکنن. این آقا چی کار کرد؟ اومد گفت اگر جاهل مقصر رو عقوبتش میکنن برای اینکه چون نرفته دنبال علم، تحصیل علم واجب بوده، چون این واجب رو نکرده عقوبتش میکنی. جوابش این که تحصیل علم واجب نفسی نیست، واجب طریقیه و واجب طریقی مخالفتش عقوبت نداره. ایراد مهمی که به این آقا، فقط ما دو نفر داریم مشهور که هم چه حرفی میزنن، فقط دو نفر ما داریم که میگن تحصیل علم واجبه، که اگه تحصیل علم نکنی شما رو برای ترک تحصیل علم عقوبت میکنن، و الا غیر از این دو نفر همه میگن تحصیل علم وجوب طریقیه و وجوب طریقی که عقوبت نداره. اگر کسی واجب طریقی رو ترک بکنه اون عقوبت نداره. الان ببینید این بی نمازا، خب بی نمازا وضو هم نمیگیرن دیگه، اینا رو برای ترک وضو که عقوبت نمیکنن، چون وضو واجب طریقیه. برای چی عقوبت میکنه؟ برای ترک نماز. اینو بدونید، همیشه مخالفت واجب نفسی عقوبت داره، واجب طریقی مخالفتش عقوبت نداره. از کدم اگه این واجب طریقی مخالفتش عقوبت داشته باشه، پس بی نمازا باید دو تا عقوبت بشن، یکی این که وضو نگرفتن، یکی این که نماز نخوندن. و حالی که نه، یه دونه عقوبت میشن، اونم برای نماز نخوندن. واجب نفسی مخالفتش عقوبت داره، وضو که واجب نفسی نی، واجب طریقی مخالفتش عقوبت نداره. اینجا هم همینجور، شما اومدی میگی تحصیل علم واجب نفسیه و چون این واجب نفسی رو ترک کرده برای این عقوبتش میکنن، ما دو نفر داریم که این حرفو میزنن و الا هیچ کس قبول نداره تحصیل علم وجوبش وجوب طریقیه و مخالفت وجوب طریقی عقوبت نداره. اشکال مهمی که به این آقا وارده اینه و ایشون غفلت فرمودن. و اما اشکالی که ایشون میکنن، ایشون میفرمان این حرف شما برگشتش به حرف دیروزه که ما دیرو باطل کردیم. شما دیرو چی گفتین؟ شما دیرو گفتین علم تفصیلی شرط وجود مأمور بهه. این حرف امروز شما برگشتش به دیروزه. ما که دیروز این حرف رو باطل کردیم، در احتمال اول این حرف امروزتونم برگشتش به همون حرف دیروزیه، پس باطله. خیلی اشکال کوچیکی ایشون دارن میکنن ها. ایشون میگن این حرف تو برگشتش به حرف دیروزیه، دیروزی که باطل، پس نه اشکال مهم اونیست که من عرض کردم از کاره. حرف شما خیلی باطله، به این آقای مدعی میگین. چرا؟ این حرف شما موقوف بر اینه که مشهور تحصیل علم و واجب نفسی بدونن، با حالی که هیچ کسی حرفو نمیدونه. همه میگن واجب طریقیه، من مخالفت واجب طریقی عقوبت نداره. قرار اشکال مهم اینه آقایون در ذهنشون باشه. اشکالی که ایشون دارن میکنن یه اشکال کوچکیه تقریبا. ایشون میفرماد مدفوعتون، این ادعای شما درست نی، دفع میشه به چی؟ به اینکه رجوع میکنه این ادعای شما هین ازن، یعنی حالا که میگی تحصیل علم واجب نفسیه، مکلف از این به رفع جهل، این برگشتش به ما تقدمه، یعنی برگشتش به حرف دیروزه. دیروز شما چه ادعای کردین؟ این من بیان اون ماست. این حرف امروز شما برگشتش به حرف دیروزه. شما دیروز چی گفتین؟ گفتین عدم الجهل من شروط وجود المأمور به. عدم الجهل یعنی علم تفصیلی. شما دیرو ادعا کردی، گفتی علم تفصیلی از شروط وجود مأمورم بهه، نظیر الجنابه. اینه خیلی ادعا داشته باشین، نظیر عدم الجنابه. قرد عدم الجهل و عدم الجنابه عطف دیگه، ایشون عدمشو نیورده. شما دیروز چی گفتین؟ گفتین عدم الجهل از شروط وجود مأمورم بهه، نظیر عدم الجنابه که از شروط وجود مأمورم بهه. ایشون میفرماد این حرفی که شما دیروز زدین، این حرف شما برگشتش به دیروزه. شما دیروز چی فرمودین؟ فرمودین عدم الجهل یعنی علم تفصیلی از شروط وجود مأمورم بهه بقد تقدم بطلانها، و ما این دعوار دیروز باطل کردیم و این دعوای شما برگشتش به دعوای دیروزه و دعوای دیروز که باطل، این حرفی هم که برگشتش به اونه باطله. نمیگم این اشکال وارد نی، این اشکال ایشون هم وارده، ولی اشکال مهمتری که به این آقای دعوا وارد بوده ایشون اون نفرمودن. خب تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ مقتضی موجود، مانع مفقود عقلن، یعنی اون سله اندالله که هست، از جهل تفصیلی هم که عقلن مانعی نی، حالا میخوام بگیم نقلن هم مانعی نی، چون دیرو گفتیم نه مانع عقلی هست و نه مانع نقلی. مانع عقلی نیست که دیرو سالا خوندیم، و اما نقل ما در روایات نداریم جایی که بگه جهل تفصیلی مانعه، نه عقل میگه جهل تفصیلی مانعه و نه تو روایات هست که جهل تفصیلی مانعه. و اما نقل یعنی روایات، و اما در کتاب و سنت که رو هم دیگه نقل اسمشه، دیروز گفتیم عقلن مانعی نی، امروز میگیم نقلن هم مانعی نی. فلیس فیه یعنی فی نقل، یعنی ما در کتاب و سنت نداریم چیزی که دلالت بر عذر بکنه. دیرو گفتیم عقل نمیگه جهل تفسیری عذره، امرو میگیم نقلم نمیگه. شما یه روایت بیار، یه آیه بیار که بگه جهل عذره، این آقا چون نمیدانه ظهر واجبه یا جمعه این جهلش عذره. ما هم چیزی نداریم، نه عقل میگه جهل تفصیلی عذره و نه نقل دلالت داره بر این که جهل تفصیلی عذره. چرا؟ بر این که ادله براءت مال شبهات بدویه است. آخه عنایت بکنی این آقا چیکار میخواد بکنه؟ این آقا میخواد براءت جاری بکنه. من علم اجمالی دارم، یا ظهر واجبه یا جمعه، میگه یه دونشو بیار براءت جاری کن. میگیم آقا براءت مال کجاست؟ شبهات بدویه نظرتونی؟ تا حالا چند باریشون اینو گفتن؟ ادله براءت مال کجا؟ شبهات بدویه. نمیدونم دعا این در آیت الهلال واجبه یا نه براءت، اما اینجا کجاست؟ اینجا اطراف علم اجمالیه، و ما مکرر گفتیم که ادله براءت یعنی کل شیء الا حلال، کل شیء مطلق، رفع امتی ما لا یعلمون، تمام این ادله براءت مال شبهات بدویه است. اینجا اطراف علم اجمالیه و ادله براءت در اینجا جاری نمیشه. اگه بخواد ادله براءت اینجا جاری بشه، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. نمیدونم زور واجبه یا نه، اصل براءت. نمیدونم جمعه واجبه یا نه، خب نمازه چی شد؟ اون نماز واجب واقعی چی شد؟ لذا ایشون میفرمان نقلم یعنی در روایات هم من نداریم چیزی که به ما بگه جهل عذره. میگیم روایات براءت، ایشون میگه نه، روایات براءت غیر جاریت فی المقام. مقام کجاست؟ شک در مکلف و به. ادله براءت مال شک در تکلیفه. ما الان در مقام شک در مکلف و بهیم. شما نمیتونی آخه این آقا چی کار میکنه؟ میگه یه دونه نماز بیا، بقیهش هم براءت جاری کن. میگه اصلا براءت مال اینجا نی، براءت مال شبهات بدویه است. نمیدونم دعا این در آیت الهلال واجبه یا نه براءت، اما مقام ما مقام علم اجمالیه، یا ظهر واجبه یا جمعه، و ما مکرر گفتیم ادله براءت در مقام یعنی در اطراف علم اجمالی جاری نی. چرا؟ برای این که اگه بخوایم بگیم این واجبه، ترجیح بلا مرجعه، چرا اون واجب نباشه؟ اگه بگیم این واجب نی، ترجیح بلا مرجعه، پس بعد بگیم هیچ کدام واجب نی، اون وقت مستلزم مخالفت عملیه قطعیه میشه که خود این آقا قبول نداره، چون خود این آقا مخالفت قطعیه رو جایز نمیدونه. ایشون میفرماد که ادله براءتی که شما تمسک میکنی، میگی یه دونه بیار، بعد با اصالت البراء میگی نمیخواد بیاری بقیه رو، ادله براءت غیر جاریت فی المقام، یعنی یختص به شبهات البدویه. اینجا شبهه علم اجمالیه، لاستلزام اجرائها، برای اینکه اجرای ادله براءت در ما نحن فی مستلزم جواز مخالفت قطعیه. اگر شما براءت جاری کنی بگی این یه دونه واجب نی، ترجیح بلا مرجعه، پس بعد بگی هر دو واجب نی، هر دو هم که بگی واجب نیست، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه اون تکلیف واقعیه. و حالا اون که کلام ما، بحث ما، بعد از فرض حرمت مخالفت قطعیه، چون ما بحثی که دیروز حالا شروع کردیم گفتیم مخالفت قطعیه یقیناً حرامه، پس نتیجتاً همون طوری که عقلاً نمیشه گفت جهل مانعه، جهل عذره، روایتاً و نقلاً هم نمیشه، بلکه بالاتر، بلکه اتفاقاً به عکسه. ما نه تنها دلیل نداریم بر عذر، بلکه تو روایات دلیل داریم بر وجوب احتیاط. ما الان دو سه تا روایت میخونیم که در این دو سه تا روایت میگه اگه شک در مکلف و بهبود بعد چیکار کنی؟ احتیاط بعد بکنی. نه تنها عقل میگه اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد هر دو رو بعد بیاری، بلکه روایاتی هم الان ما میخونیم که میگه اگر واجبی رو میدونستی اما نمیدونستی اینه یا اونه، روایات صریحا دستور وجوب احتیاط میده. پس ببینید بلش بله ترقیه با، نه تنها این آقا معذور نیست، این جاهل معذور نیست برای اینکه براءت جاری کنه، بلکه تو روایات بعضی از اخبار، در بعضی از اخبار چیزی هست، یعنی جملاتی هست که دلالت داره بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی. یعنی همونطوری که عقل میگه اطراف علم اجمالی احتیاط میخواد، روایاتی هم ما داریم که میگه اطراف علم اجمالی احتیاط میخواد. کدوم روایت؟ صحیحه عبدالرحمن متقدمه صفحه 209. اون روزایی که ما براءت میخوندیم صفحه 209 ایشون روایت عبدالرحمن آورده، باید این الان بخونم یادتون میاد. ایشون یه تیکشو میگه: دو نفر در حال احرام صیدی کرده بودن. میدونید که در حال احرام صید حرامه، اگر کسی صیدی بکنه باید کفاره بده. اینا دو نفر بودن، دو نفری یه تیری زدن به یه حیوانی، به یک آهوی، قهرن با تیر هر دوشون اون حیوان صید شد. خب میدونستن که در حال احرام جزا یعنی کفاره، میدونستن کفاره و جزا بدن، اما نمیدونستن نصف بس دنگیه، چون کفارش یه گوسفنده. کسی که در حال احرام صید بکنه بعد یه گوسفند بده. اینا میدونستن کفاره به عهده‌شونه، منتها نمیدونستن آیا دنگی بعد یه گوسفند بدن، یعنی نصف این نصف این، یا نه هر کدام علاهده علاهده باید یه گوسفند بدن. از چی فرمودن؟ فرمودن اذا اصبتم به مثل هازا فعلیکم بالاحتیاط. هر وقت مبتلا شدین به این جور جاها احتیاط کنین. این جوجه ها کدومه؟ یعنی تکلیف رو میدونید شما؟ الان شما که میدونید تکلیف بهتون متوجهه، باید جزا و کفاره بدین، منتها در کم و زیاد شک دارین. حالا که اصل مطلب رو میدانی، حالا که من بهتون مسئله رو گفتم، هر کدوم علاهده بعد برید یه گوسفند بدید. بعدم حضرت یه قاعده کلی گفتن، اول جواب اونا رو دادن، فرمودن هر کدام باید یه گوسفند بدید، این جواب. بعدم یه قاعده کلی فرمودن اذا اصبتم به مثل هازا، هر وقت مبتلا شدین به این جوجه ها فعلیکم بالاحتیاط. یعنی چی؟ یعنی هر جا علم اجمالی به تکلیف داشتین اونجا باید احتیاط کنین. پس ببینید روایات هم عین عقل، همونطوری که عقل در اطراف علم اجمالی میگفت باید احتیاط کنی هر دو رو بیاری، این روایت عبدالرحمن متقدمه صفحه 209، اگه آدرس وسائلش هم میخوایم بنویسین، وسائل جلد 18 صفحه 111 حدیث 1. البته اونجا آدرس من دادم ولی ممکنه بعضی اون روز نبودن. این صحیحه عبدالرحمن وسائل جلد 18 صفحه 111 حدیث 1 درباره جزاء صید، یعنی درباره کفاره صیدی که اون دو نفر در حال احرام کردن. حضرت اول مسئله رو فرمودن، شاهد ما اینه، بعدم یه کلی فرمودن اذا اصبتم مثل هازا، هر وقت مبتلا شدید به یه همچی جاها ولم تدرو و حکمو نمیدانستید فعلیکم بالاحتیاط. البته ممکنه شما یه اشکالی بکنی بگین این اقل و اکثره، آخه ما داریم چی میخونیم؟ ما داریم متباینین میخونیم. ممکنه کسی این اشکالو بکنه و بگه حضرت فرمودن احتیاط، ولی کجا؟ در اقل و اکثر. چون اینا نمیدونستن نصف گوسفند بعد بدن یا یه دونه گوسفند. در اقل و اکثر حضرت دستور احتیاط دادن. میگیم نه، این مثل هازا مماثله نوعیه، اون روز هم عرض کردیم، نه مماثله صنفی. مماثله صنفی کدومه؟ اقل و اکثر. یعنی اگر مثل هازا رو بزنید به چی؟ یعنی مماثله صنفی، یعنی هر وقت اینجوری. چجوری؟ اقل و اکثر. نه، این کارو نکن. مماثله صنفی نی، مماثله نوعی. یعنی هر وقت مبتلا شدین مثل این، چجور مثلی؟ یعنی علم اجمالی. چون حضرت فرمودن اذا اصبتم مثل هازا، این مماثله رو صنفی معنا نکنی، چون اگر صنفی معنا کنیم به درد ما نمیخوره. اذا اصبتم مثل هازا یعنی هر وقت مثل این جاها، یعنی اقل و اکثر، و به درد کار ما نمیخوره. ولی میگیم چه مماثله؟ یه مماثله نوعی. هر وقت مبتلا شدین به مثل هازا، یعنی به مثل اینجایی که علم اجمالی داریم. اگر مماثله نوعی معنا کنیم، اینو دقت داشته باشین، اگر مماثله نوعی معنا کنیم این حدیث به درد میخوره. بله، اگر مماثله مثلا جنس صنفی باشه که اقل و اکثره، ممکنه کسی خدشه کنه. خلاصه آقا دو تا جواب میدیم. میگیم اولا بر فرضم که مماثله صنفی باشه، بر فرضم بگیم مماثله صنفیه، وقتی اقل و اکثر احتیاطش واجب باشه متباینن به طریق اولا. اصلا دو تا جواب بدیم. ببینید آقا اشکال عنایت بکنی، یه کسی اشکال میکنه میگه ما بحثمون در متباینه اینه، این روایت در اقل و اکثر داره دستور احتیاط میده، این اشکال. جواب، دو تا جواب میگیم خیلی خوب، بر فرضم اقل و اکثر باشه، ولی اگه در اقل و اکثر احتیاط واجب باشه در متباینن به طریق اولا واجبه. این اولا. و ثانیا چرا مماثله رو صنفی معنا میکنی؟ مماثله نوعی، هر وقت مبتلا شدید به مثل این، نه مثل اقل و اکثر، یعنی مثل علم اجمالی، یعنی هر جای علم اجمالی داشتین که اصل تکلیف روشنه ولی مردد بود اونجا بعد احتیاط کنین. غلط اینا رو گفتم که به این روایت اگر این اشکال شد که کسی گفت این به درد ما نمیخوره، میگیم چرا؟ پس از این روایت ما میفهمیم حتی تسألو، هر وقت مبتلا شدی به اینجور مواردی که اصل تکلیف رو میدانستی در خصوصیات شک داشتی، علیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنا، احتیاط بکنید تا بیاین از ما سوال بکنید. این یک روایت که آدرسش هم دادم. بله دیگه، از کردیم دوتا جواب دادیم که شما این نفرمین، اول من یه دونه گفتن جواب، ولی خب این اشکال شما وارده، حالا دوتا جوابش میکنیم اشکال وارد نشه. انقل چیه؟ این روایت دستور احتیاط میده ولی مال اقل و اکثره، چه ربطی به کار ما داره؟ این اشکال. دوتا جواب میدیم، میگیم درسته در مورد اقل و اکثره، به قول ایشون مماثله صنفیه، ولی وقتی در اقل و اکثر احتیاط واجب باشه در متباینن به طریق اولا احتیاط واجب. این جواب اول. جواب دوم که حالا چرا مماثله رو صنفی معنا میکنی که تطبیق بکنه با اقل و اکثر؟ مثل هاذا یعنی مثل علم اجمالی، اون وقت به درد کار ما میخوره. علی کل حال اشکال به این روایت وارده، اما با این دوتا جواب اشکال برطرف میکنیم. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که هم عقل و هم نقل به ما میگه در اطراف علم اجمالی که نمیدونی این واجبه یا این واجبه، بعد هر دو رو بیاری. هم عقل اینه میگه و هم نه و غیرها، یعنی غیر این صحیحه. این غیرها آقا یک روایتیست مال فائته منسیه، اینو آخرین صفحه کتاب قطعیشون نقل کرد، چون کتاب قد با این نسخه ها 24 صفحه است، اون صفحه 24 که دیگه آخرین کتاب، آخرین صفحه است که کتاب قد تموم میشه. یک روایت ایشون غیرها با او تطبیق میکنه، اینم الان آدرسش رو میدم، روایتش هم میخونم. وسائل جلد 5، غیرها رو میخوام آدرس بدم، این مال صحیحه بود، غیر صحیحه. جلد 5 وسائل صفحه 365 حدیث 2، روایت اینه. یه نفر میاد خدمت حضرت میگه آقا من یه نمازی ازم دیرو فوت شده، ولی هر چی فکر میکنم یادم نمیاد، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، نمیدونم، ولی میدونم دیروز یه نماز نخوندم. خب حضرت چی فرمودن؟ فرمودن برو سه تا نماز بخون، یه دو رکعتی، یه سه رکعتی، یه چهار رکعتی. اگه صبح باشه دو رکعتی جاشو پر میکنه، مغرب باشه سه رکعتی جاشو پر میکنه، ظهر و عصر و عشا بشه چهار رکعتی جاشو پر میکنه. خب اینا دلیل بر احتیاط دیگه، اصل تکلیفو میدونه که یک نمازی ازش فوت شده، شک در مکلف و بهه، اما نمیدونه کدوم ایناست. حضرت دستور احتیاط دادن، فرمودن سه تا نماز بخون که یقین کنی اون نماز دیروز خوندی، چون دو رکعتی جای صبحو پر میکنه، سه رکعتی هم جای مغرب، یه دونم قربتن الله یه چهار رکعتی بخون، زور باشه، عصر باشه، عشا باشه، جاش پر میشه. پس غیرها روایت دومه. بود روایت اولشون صفحه 209 گفتن، از وسائلم آدرسش دادن. روایت دوم رو در صفحه 24 کتاب قط گفتن، اینم آدرسش دادم، جلد 5 صفحه 365 حدیث 2، که این اسمش روایت فائته منسیه، یعنی یه چیزی ازش فوت شده و نسیان کرده. کدومه؟ حضرت دستور وجوب احتیاط دادن، حضرت فرمودن این کارو بکن. اینا همه دلیل است بر این که در اطراف علم اجمالی براءت جاری نی، باید چی کار کنیم؟ احتیاط کنیم. دوباره جمع کنیم حرفو، مقتضی موجود، من میدانم یک نمازی واجبه، نمیدونم ظهر یا جمعه، مقتضی موجوده. مقتضی کدومه؟ اون سلهی که اندالله هست، برای ما الان مردده، اندالله که صلات معینه، ما برای اینکه یقین کنیم اون صلات معین اندالله رو آوردیم باید بگیم هم ظهر رو بیاریم هم جمعه رو بیاریم تا بدانیم اونو عمل کردیم. مقتضی موجود، مانع هم مفقوده، چون مانعش چیه؟ غایت و ما یتصور الجهل. اومدن گفتن چون جاهله نمیدونه کدومه پس اون جهل مانع. گفتیم نه، جهل نه مانع عقلیه و نه مانع شرعیه، نه تنها مانع شرعی نی بلکه در روایات اصلا دستور احتیاط به ما داده نسبت به اطراف علم اجمالی. خب این قلتا شروع میشه، این بساط آقا در قبلم شو ایشون وقتی که اونجا در شبهات تحریمیه بود، من شبهه اونجا رو بگم که آماده بشیم به اینجا، دو ظرف داشتیم، یکیش نجس بود، اونجا چند تا مذهب بود دیگه، یه مذهب ماره مرحوم مجلسی بود که میگفت چی؟ هر دو رو بخور، چون به عینه که نمیدونی، اینو بردار بخور بگو انشالله اونه، اونم بخور بگو انشالله قبلی بوده. یه مذهب مال ایشون بود که در شبهه موضوعیه تحریمیه ایشون میگفت علم اجمالی کلا علمه، هر دو رو مرتکب بشو. خب مفصل ایشون رو رد کردیم. طایفه دوم کیا بودن؟ فاضل نراقی بود، میرزای قمی بود، اگه نظرتون باشه اینا میگفتن یه دونشو میتونه بخوره، چون یه دونش نجسه، یه دونشو بخوره یه دونشم به جای اون نجسه بذاره کنار، اونا رو هم ردشون کردیم. حرف خودمون رو ثابت کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم هر دو رو باید ترک بکنه. چرا؟ برای اینکه اجتناب عن النجس که از بین نرفته، ما الان اینجا نجس داریم، اجتناب النجس هم که هستش، مقتضی موجود، مانع هم مفقود، شما جاهلی اینه یا اینه، این جهل که مانع از تنجس تکلیف نی، هر دو رو باید بذاری کنار تا یقین کنی اجتناب عن النجس عمل کردی. خب اینه که ایشون گفت ان قلتا شروع شد. حالا این همون برنامه اینجا، ایشون اونا رو رد کردن، اونایی که میگفتن ترک هر دو جایزه، اونایی که میگفتن ترک یه دونه جایزه، همشونو دیروتالا رد کردیم، حرف خودمون رو ثابت کردیم، مقتضی موجود، مانع مفقود، هر دو رو بعد بری انقلتا دوباره شروع میشه. انقلتا چیه؟ آمدن گفتن علم اجمالی علت تامه نیست، علم اجمالی اگر علت تامه بود یک جا هم نباید شارع اجازه بده، پس معلوم میشه علم اجمالی علت تامه نیست. نظرتونه؟ قبلها خوندیم روایتشو، ظاهرا صفحه 246 بود، یه کسی مال حلالی از خودش داشت، یه مقدارم مال بنی امیه قاطی مالش شده بود، حالا قاطی بود، یه علم اجمالیه بعد همه رو بریزه کنار، ولی حضرت فرمودن به مقدار مال حلال جدا کن بردار بخور. 2000 تومن پول داره، 1000 تومنش مال خودش بوده، 1000 تومن هم مال بنی امیه بوده قاطی اینا شده، یا 1000 تومن مال ربوی بوده قاطی اینا شده. خب طبق علم اجمالی باید چیکار کنیم؟ همه رو بداریم کنار، ولی حضرت فرمودن نه، تو تی این 2000 تومن 1000 تومن حلال داری، 1000 تومن بردار بقیه شو بده به فقرا. خب ببینید اون آقا چه از چراهی وارد شد، گفت پس معلوم میشه علم اجمالی علت تامه احتیاط نی، اگر علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه بود نباید امامو اجازه رو میداد، پس معلوم میشه علم اجمالی علت تامه نی، مقتضیه. بنابراین همون طوری که در اونجا ارتکاب بعضی از اطراف جایز بود، اینجا هم ترک بعضی از اطراف جایزه، که انشالله مال پس فردا، فردا شهادت امام مجتبی است سلام الله علیه، قول معتبرش فردا، صبح هم سر درس عرض کردم. یه قولی هم داریم راجع به ولادت موسی بن جعفر سلام الله علیه، رادیو تلویزیون همش اونو میگه برای اینکه موسیقیاش تعطیل نشه. نه، فردا شهادت امام مجتبی است، به احترام ایشون فردا ما درس تعطیل میکنیم، انشالله اگر زنده بودیم پس فردا.